الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله که استثنائی عقیب جمله متعدده واقع می شود، این طور نیست که همه صور و همه مواردش یک حکم داشته باشد. ما دو فرض رو دیروز ذکر کردیم، یکی اونجایی که عقد الوضع در تمام جمله مستثنامن واحد باشد، و دیگر اونجایی که عقد الحمل در جمله مستثنامن واحد باشه. در این دو صورت عرض کردیم که ظاهر عرفی که ملاک در مقام اثبات در این نوع از موارد همون فهم عرف و متفاهم اندل عرفه، در این دو صورت ظهور دارد در این که استثناء رجوع به جمیع می کند. حالا صورت سوم این است که اگر ما فرض کنیم که هم عقد الحمل متعدد باشد و هم عقد الوضع متعدد باشد، مثل اینکه فرضاً این طوری بگوید اکرم العلماء عزف هاشمیین سلم علی التجار مثلا الا الفساق منهم، و در هر کدام از این عناوین افرادی یا فردی به عنوان فاسق وجود دارد. خب در اینجایی که هم عقد الوضع متعدده و هم عقد الحمل متعدده، اون ملاکی که در دو صورت گذشته و در دو قسم دیروز ما ذکر می کردیم برای ظهور رجوع استثناء به تمامی جمل، اون ملاک در اینجا وجود نداره، برای اینکه در یک صورتش می گفتیم اونجایی که عقد الوضع واحد باشه مثل اکرم العلماء و سلم علیهم و عزف هم، اونجا می گفتیم وقتی که در استثناء الا الفساق من هم رو ذکر می کند، ظاهر این است که مرجع این ضمیر همون علمایی است که در اول کلام و در جمله اولا ذکر شده، و گفتیم اگر این معنا نبود که رجوع استثناء به جمله اخیره یک مسئله مسلمی هست، ولو به عنوان قدر متیقن لقائل ان یقول، که در این مثال به همون جمله اولا فقط برمیگردد. اما خب حداقل باید بگیم به تمامی جملات برمیگرده و اختصاصی به جمله اخیره نداره. خب این ملاک در این فرض سومی که ما امروز ذکر کردیم که عقد الوضع ها متعدد باشه، این ملاک تحقق نداره. و همینطور اون ملاکی که در قسم دوم دیروز ذکر کردیم، گفتیم اگر عقد الحمل واحد باشه معمولاً عقد الحمل را در کلام مکرر نمی کنند، می گویند اکرم العلماء والهاشمیین و التجار. اگر به دنبال این گفت الا الفساق منهم، با توجه به اون جوابی که از مقدمه مرحوم آینائینی قدس سره الشریف ما عرض کردیم که استثناء معمولا در رابطه با عقد الحمل جاء عن القوم الا زیدان، این استثناء از اسناد مجیء الی القوم، نه اینکه استثناء از قوم باشه. روی این مبنا گفتیم وقتی که میگوید اکرم العلماء و تجار و الهاشمیین الا الفساق منهم، خب یک اکرم بیشتر در کلام ذکر نشده و ظاهر این است که این رجوع می کند به همون عقد الحمل، و عقد الحمل هم که فرض انه شیء واحد. حالا در این قسمی رو که امروز ما فرض کردیم، هیچ کدام از این دو جهت و دو ملاک وجود نداره. خب هم عقد الحمل متعدده، هم عقد الوضع متعدده. میگه اکرم العلماء، عزف الهاشمیین، مثلا سلم علی التجار الا الفساق منهم. اینجا روی کدام یک از دو ملاکی که دیروز ما ذکر کردیم میتوانیم تکیه بکنیم؟ اینجا به نظر میرسد که کلام فاقد ظهوره، نه ظهور در رجوع به خصوص اخیره داره و نه ظهوری در رجوع به همه جمل دارد، بلکه کلام مجمله، منتها اجمالش به این صورته که رجوع به جمله اخیره به عنوان قدر متیقن مطرحه، نه به عنوان ظهور کلام در رجوع به جمله اخیره. پس در این قسم سوم، که قسم سوم حالا خصوصیتش اینه که هم عقد الوضع متعدده و هم عقد الحمل تعدد داره، برخلاف اون دو صورت گذشته که ظهور در رجوع به تمامی جمل داشت، این ما از هیچ طریقی و از هیچ راهی نمیتونیم برای او ظهوری درست بکنیم. باید حکم اجمال و فقد ظهور رو در اینجا پیاده کرد. این صور ثلاثه‌ای که دیروز و امروز گفتیم، اینها در یک جهت مشترک بودند، چون نظرتون هست که یک تقسیمی ما ابتدا کردیم و اون تقسیم این بود که یک وقت مستثنا مشتمل بر ضمیر، یک وقت مستثنا هیچ گونه اشتمال بر ضمیر نداره. حالا در اینجایی که مستثنا اشتمال بر ضمیر نداره، یک وقت مستثنا یک عنوان عام می هست که این عنوان عام مصداق یا مصادیقی در تمام عناوین مستثنا منه داره، مثل عنوان فاسق که معمولا در نوع عناوین تحقق داره. اما یه فرض دیگری هم هست که باز اون هم دو فرض میشه و اون این است که مستثنای ما یه عنوان عام نباشه، بلکه شخص مستثنا باشه، مثل اون مثال هایی که در ابتدای بحث می زدیم، بگوید الا زیدم. و البته باز این نکته فراموش نشود که اصلا محل بحث ما در این استثناء عقیب جمل متعدده اونجاییست که امکان رجوع به تمامی جمل وجود داشته باشه، و الا اگر گفت اکرم العلماء، عزف الهاشمیین، سلم علی تجار الا زیدن، و ما دیدیم که زید نام فقط در تجار وجود داره، اما در هاشمیین ولو یک فرد به نام زید وجود نداره. در علما یک فرد به نام زید وجود نداره. این از محل بحث خارجه، این رو دیگه نباید ما اینجا حکمشو بیان بکنیم. محل بحث اونجاییست که مستثنا ولو اینکه شخص باشه، این امکان داشته باشه که با تمام جملات مستثنا من مرتبط باشه. حالا چجوری میشه؟ در این مثالی که عرض کردیم راهش اینه که در هر کدام از این عناوین یه زید نامی وجود داره، هم زید عالم داریم، هم زید هاشمی داریم، هم زید تاجر داریم، و الا اگر فقط زید منحصره به عنوان تاجر شد، این خارج از بحث ماست. خب حالا این سه صورتی که ما تا به حال ذکر کردیم مربوط به اونجایی بود که مستثنای ما اولا عنوانش کلی و عام بود مثل الفساق و ثانیا مشتمل بر ضمیر بود، می گفت الا الفساق منهم. حالا در همین فرض اگر خصوصیت اول وجود داره الا الفساق، لکن صحبتی از ضمیر نشده، اشاره‌ای به ضمیر نکرده، گفته که اکرم العلماء در اون فرض اول و سلم علیهم و عزفهم الا الفساق، هیچ صحبتی از ضمیر هم مطرح نیست که ما بگیم ظاهر این است که مرجع ضمیر همون علمایی است که در جمله اولا مطرح شده و مرجع ضمیر در جمله دوم و جمله سوم هم هست. در این جایی که ذکر ضمیر نشده، ما باید ظاهر قضیه رو اینجوری قرار بدیم که ضمیر به حسب واقع به صورت یک محذوف وجود داره، منتها نیازی برای ذکر اون ضمیر مطرح نبوده، و اگر بخوایم غیر این حرف رو بزنیم باید مسئله رو به صورت استثناء منقطع مطرح بکنیم، بگیم از یک طرف میگه اکرم العلماء و سلم علیهم و عزفهم الا الفساق، فساق از کی؟ ولو فساق از غیر علماء. خب فساق از غیر علماء این داخل در مستثنا من نبوده تا اینکه خارج بشه، پس باید ملتزم بشیم به اینکه استثناء به نحو استثناء منقطعه. استثناء منقطع رو اگر ما تجویزم بکنیم که اصل تجویزش محل خلاف و اشکاله، لکن تردیدی نیست در اینکه خلاف ظاهره، ظاهر استثناء این است که عنوان انقطاع نداشته باشه بلکه عنوان استثناء متصل باشه. پس در همه عرض می شود این صور سلاسه وقتی که الا الفساق را میگوید و به دنبال او ضمیر منهم رو ذکر نمی کنه، این مثل این است که ذکر کرده، و الا باید استثناء منقطع باشه و این خلاف ظاهره، و بحث ما هم در ظهور همونطور که دیروز عرض کردیم در مقام اثبات ما یک مسئله عقلیه نداریم، اونی که مطرحه میخواییم ببینیم عرف از این نوع قضایا چه معنایی رو استظهار میکنه، آیا انصافاً از نظر عرف فرقی وجود داره که بگوید اکرم العلماء و سلم علیهم و عزفهم الا الفساق منهم، یا اینکه نه کلمه منعم رو ذکر نکنه، بگوید الا الفساق. عرف در هر دو وجود این منهم رو میفهمه، منتها یکی اظهار شده یکی حذف شده و علت حذفش هم عدم نیاز تعرض به ضمیر بوده، برای اینکه لازم میاد که استثناء منقطع باشه. پس نتیجه اینطور میشه که ما در اینجاییم که ضمیر وجود نداره لکن عرف ضمیر را محذوف میبینه، مثل همون صور ثلاثه‌ای که تا حالا بحث کردیم همون حکم رو باید دربارش جاری بکنیم. یعنی چه؟ یعنی در اونجایی که عقد الحمل واحده، بگوییم که ظهور در رجوع به جمیع داره. اونجایی که عقد الوضع واحده، باز بگیم ظهور در رجوع به جمیع داره. اونجایی که هم عقد الوضع متعدده و هم عقد الحمل متعدده، اونجا بیاییم همون مسئله اجمال رو که در صورت اظهار ضمیر مسئله اجمال پیاده می شد، اینجا هم همین مسئله اجمال رو پیاده بکنیم، که نتیجه بحث ما تا اینجا عبارت از این می شود که ما 6 صورت تصور کردیم و این 6 صورت در یک جهت مشترک بودند، و او این که عنوان مستثنا عنوان کلی بود، عنوان عام بود و دارای مصادیقی در رابطه با همه عناوین مستثنا من، یا فردی یا مصادیقی در رابطه با اونها وجود داشت. و نتیجه بحث این شد که از این 6 صورتی که در این جهت مشترک هستند، ما 4 صورتش رو استظهار کردیم که رجوع به تمامی جمل میکنه، و 2 صورت که عبارت از اونجایی است که عقد الوضع و عقد الحمل متعدده، چه اظهار ضمیر شده باشه و چه ضمیر به صورت محذوف مطرح باشه، در این 2 صورت مسئله اجماله. پس در نتیجه تا اینجا، حالا باز صور دیگری عرض کردیم وجود داره و اونجاییست که مستثنا من ما شخص عنوان الفساق و جمع محلا به لام و یا طبیعت صادقه علا کثیرین نیست، مستثنا من مستثنای ما شخصه، که در اونجا هم عرض کردیم صوری تحقق داره. تا اینجا ما هم مخالفت تفصیلی که ما عرض کردیم با تفصیلی که مرحوم محقق نائینی ذکر کرده بودن، درست هر 2 تفصیل بود اما تفصیل ها کاملا متفاوت از هم بود. مرحوم محقق نائینی فقط روی عقد الوضع و عقد الحمل تکیه کرده بودند. ما گفتیم نه، در همون عقد الحمل و عقد الوضع اگر یکیشون تعدد داشته باشد این ظهور در رجوع الی جمیع داره. و اون صورتی هم که عقد الوضع و عقد الحمل متعدد باشه ظاهرا در کلام ایشون مورد تعرض قرار نگرفته. و ضمناً تا همین مقداری که بحث کردیم اشکال به مرحوم آقای آخوندم قدس سره صاحب کفایه روشن شد، برای اینکه ایشون بدون اینکه برای مسئله صوری ذکر بکنه و اقسامی رو مطرح بکنه که ما تا به حال 6 قسم برای مسئله فرض کردیم و حداقل 2 قسم دیگرم برای مسئله وجود داره، مرحوم آقای آخوند به اصطلاح همه رو به یک چوب رانده و مسئله اجمال رو در کلی مسئله پیاده کرده است، در حالی که ملاحظه فرمودید که از این 6 قسم 4 قسمش خالی از اجماله و تنها 2 قسم مسئله اجمال درش مطرحه و او اونجاییست که عقد الوضع و عقد الحمل هر دو متعدد باشه. حالا باقی مان 2 تا مطلب در این مسئله، یکی فرض اونجایی که مستثنامن شخص باشه که اونم عرض کردیم 2 صورت تقریبا داره، یکی هم این که حالا فرضنا که در تمامی موارد یا در اون مواردی که ما قائل به اجمال شدیم و از نظر لفظی دست ما کوتاه شد، آیا در موارد اجمال تکلیف چیه و باید به چی مراجعه کرد؟ که این 2 مطلب دیگه قاعدتاً میمانه و فرصتی هم برای تکمیل این نیست. حالا انشاءالله امیدواریم اگر حیاتی و توفیقی برامون بود انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان روز 6 شوال در خدمت شما هستیم. و چون صبح من صحبت کردم دیگه حال صحبتم ندارم.